و از اون باید بتونه تفریش داشته باشه، بهداشتش داشته باشه، درمانش داشته باشه. همه اینها در واقع میتونه کمک بکنه که کودک
و کلام پایانی من با شما در این بخش این که
سایر حقوقش بی بهره نشه.
بله، کلام پایانی این که پس شما نظرتون این هستش که جمع‌آوری دفعتن بچه ها هم علاج واقعی نخواهد بود.
من کار غیر کارشناسی و بیش از این که نگاه کارشناسی باشه کار سیاسی است. و اتفاقا حوزه اجتماعی از این نوع نگاه های سیاسی آسیب زیادی خورده.
بسیار خوب. اما بسیار خوب جناب موسوی، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. خدا نگهدار. خب جناب آقای صادقی، نظرات سرکار خانم رحیمی و جناب موسوی هم شنیدید. منتها یک سوال به وجود میاد که چون شما میدونم که موافق نیستید با جمع‌آوری دفعتن و ناگهانی و در حقیقت لزوما فقط این که سطح خیابان‌ها پاکسازی بشه از بچه‌ها موافق نیستید به تنهایی، اما یه مشکلی به وجود میاد. آیا ما نمیتونیم دسته‌بندی به وجود بیاریم، مثلا مشاغل حالا کاذب بگیم یا ضرر رسان، با اون فردی که از روی اجبار داره میاد، اون روشی که شما هم میگید به خانواده ها سر میزنیم شناسایی میکنیم، که خب هم از طرفی چهره شهر باید خب یک مقدار زدوده بشه از برخی مشاغل کاذبی که بعضا اتفاقات دیگر هم در حواشیش میفته، اما صفر و یکی نباشه، نه رها کنیم بگیم هیچکی اینا رو جمع نکنه، نه اینکه بگیم همه رو جمع کنیم اونی هم که داره امرار معاش میکنه ده روز از کار بیفته، بالاخره داره یک خودش انتخاب شاید کرده باشه بگی من میخوام خرج زندگی خانوادم رو بگذرونم، درس نمیخوام بخونم، بالاخره مختاره دیگه، همونطور که اختیار داره برای انتخاب کار اختیارم داره برای انتخاب تحصیل، قاعدتا اجباری نخواهد بود. راهکار بینابینی آیا وجود نخواهد داشت؟
جناب آقای خوشکام، من باید به این نکته خدمتون در واقع عرض کنم که اصلا به وجود آمدن مسئله کودک کار و حضورشون در معابر برایند مسائلی مثل فقر و نیاز به اشتغال هست، یعنی قطع به یقین کودکی خواسته به ترک تحصیل نخواهد بود مگر اینکه نتواند درس بخواند و نیاز خانواده به این باشد که اول سیر شود، اول در واقع بتواند که معیشت خانواده را حمایت بکنه. ما تو نمونه هایی که در واقع عبد خانم رحیمی بهتر میتونن این نمونه ها را تشریح بکنن چون با کودکان از نزدیک دارن فعالیت میکنن، اما نمونه هایی که مؤسسات همکار ما هم در واقع در اختیار ما گذاشتن کودکانی هستن که والدینشون حتی راضی نیستن این بچه ها کار بکنن، ولی کودک احساس مسئولیت میکنه در قبال خانواده و احساس بکنه که یک بار زیادی رو بر دوش خانواده داره تحمیل میکنه و فقط بره چون درس بخونه خانواده بیشتر کار بکنه و خودش مسئول کمک به خانوادهش میدونه. یه حسی هست در این کودک انگار عذاب وجدان میگیره که بیکار باشه فقط درس بخونه و کودک خانواده رها بکنه.
مسئولیت پذیریش،
مسئولیت حس کودکانش دقیقا نمیتونه بپذیره. بنابراین من معتقدم که انجیو ها و سازمان های در واقع مردمی و سازمان های مردم نهاد می توانند در واقع فارغ از، ببینید بالاخره این مسئله ما مواجه هستیم در خیابون ها داریم میبینیم، همونطور که ابتدای این فرمای این در واقع عرایزم خدمتون گفتم، بالاخره نمیشه بی تفاوت بود. اگر بخوایم قهری برخورد بکنیم این کودکان کار، بالاخره ما معیشت رو چه پاک در واقع از بین نبردیم، یعنی رفع نکردیم، میگیم معیشت حل شد مشکلش، بنابراین به در واقع کارگاه‌های زیرزمینی میره، این کار کودک به زیرزمین انتقال پیدا میکنه، به فضاهایی که دور از چشم در واقع ناظرین وزارت کار، ناظرین سازمان بهسیسی، ناظرین سازمان‌های مردم نهاد میفته و این کودک در زیرزمین ها در واقع اون کارگاه های غیر استاندارد هم سلامت کودک، هم جسم کودک، هم روان کودک تحت تاثیر قرار میگیره. فلذا اگر انجیو ها و نهادهای مسئول و سازمان های متولی بیان فارغ از رسیدگی به وضعیت کودک به خانواده در واقع کودک هم توجه بکنند و خانواده میتواند در واقع نقطه ای باشد برای بازگشت، حمایت از خانواده میتواند نقطه ای باشد برای بازگشت کودک به مدرسه و کودکی کردن. ما سال 98 و در ادامهش در سال 99 شهرداری تهران 500 خانواده را در فاز اول در سال 98 با جهاد دانشگاهی تفاهم کرده که نسبت به مهارت آموزی و حرفه آموزی و در واقع یک فرد مؤثر خانواده این کودکان اقدام بکنند تا این
یعنی 500 نفر
500 نفر بله دقیقاً 500 نفر را به صورت آزمایشی که این رو هم امتحان بکنیم که یک فرد مؤثر در خانواده رو ما مهارت آموزی کنیم، استعداد یابی کنیم و با دادن کمک گرفتن از در واقع اون مسئولیت پذیری بنگاه‌های اقتصادی، وام‌هایی هم در واقع برای راه انداختن یک کارهای کوچیکی سال تولید ملی هم هست، در واقع یک تولیدی رو، یک توانایی رو در واقع خود این خانواده ها فراهم کنن تا شاید بتونیم شاهد خارج شدن یک کودک از چرخه کار در خیابان باشیم. این یک در واقع برنامه ایست که ما اقلا در شهرهای دنبال میکنیم با کمک جهاد دانشگاهی و 500 تا خانواده. و اگر که نهادها و انجیوها و در واقع دستگاه مسئول هم علاقمند هستن به ما کمک کنن و خودشون هم در واقع به عنوان مسئولیت پذیری شما شو اقدام بکنن، قطعا میتونه اون وضعیت بینابینی که شما فرمودید رو شامل بشه.
ببخشید من دو تا نکته اضافه کنم. اولا که این بحث پاک کردن چهره شهر در شرایطی که واقعا کودکان ما و خانوادهشون دارن خیلی بحث به نظر من واقعا ناشایستی هستش، حتی به زبان آوردنش هم ناشایسته. مثل اینه که شما بگین یک بیمار در حال احتضار رو بیاییم چهرهش رو بزک کنیم. یعنی انقدر به نظر من این بحث الان جاش نیست واقعا. اینکه واقعا بچه ها انتخاب کردن که وارد بازار کار بشن، حداقل نمونه هایی که ما داریم اینجوری نیست. این یک جبر جامعه و شرط اجتماعی هستش که بچه رو به بازار کار کشونده. این جبر میتونه
جبر
فقر اقتصادی باشه یا حتی فقر فرهنگی باشه یا هر چیز دیگری که باشد، در هر صورت برخورد باید با عامل و علت باشد نه معلول. اگر حتی چون ببینیم مباحثی مطرح میشه هر دلیلی داشته باشه که بچه در خیابان باشه، گفتن بچه ها باند هستن توسط چیزای قاچاق، اون سرگروه های قاچاق از افغانستان یه تعدادیشون قاچاق شدن وارد ایران شدن، خب باید با اون باند برخورد بشه نه با کودک. یعنی در هر صورتی برخورده با کودک از نظر فعالین کودک مطروده، به هیچ عنوان نباید. حتی اگه خانواده کودک رو میفرسته و نیاز مالی هم نداره و کودک رو میفرسته به خیابان، شما باید با پدر بچه برخورد کنین. ما حق دستگیری بچه و برخورد با اون و ایجاد تنش و استرس در شرایطی که بچه خودش داره یک شرایط نامطلوب رو تجربه میکنه در زندگی و از حقوق اولیش محرومه نداریم.
خب چه چالشایی رو داریم برای اینکه اصلا این موزل رو حل کنیم؟
ببینید همونطور که آقای صادقی عزیزم اشاره کردن، یکی از بهترین راهکارها ایجاد اشتغال برای والدین هستش. ما ببینید کودکانی رو داریم که مثلا ما یه بچه‌ای داریم که پدرش افغان هستش، کودک ما پدرش کارگر ساختمونی بوده، از بلندی پرت شده، قطع نخوا شده و دیگه نمیتونه نانآور خونه باشه و همونطور که میدونین اتباع هم از هر گونه بیمه و خسارت کار و اینا اصلا غیر قانونی به کار گرفته میشن، چه برسه به این که. و خب الان این بچه باید نانآور خانه باشه. اگر شرایطی بشه که ما بتونیم مادر این خانواده رو وارد چرخه کار کنیم، که ما الگوی موفقمون که تونستیم تعداد زیادی از بچه‌ها رو از چرخه کار خارج کنیم همین بوده، ایجاد کار برای مادران، آموزش مادران، توانمند کردنشون، مهارت آموزی و بازار خیلی سختی که به دست میاریم الان برای فروش محصولاتشون.
آماری هم میفرمید، یعنی ما تقریبا 500 نفر رو گفت آموزش میدن، 3000 نفر تحت پوشش. شما چطور تو مجموعه؟
بله ما 4000 تا کودک تحت پوشش داریم.
بله
تقریبا 700 تا مادر داریم تحت پوشش، که میتونم بگم این 700 تا مادر 500 تاشون مادرانی بودن که بچه هاشون کار میکردن، الان مادران دارن حقوق دریافت میکنن و بچه ها از چرخه کار خارج شدن.
پس ولی توانمندسازی مادران رو
توانمندسازی مادران رو و جایگزین کردن درآمد مادر به جای درآمد کودک. ولی این کار خیلی به سختی و با موانع زیاد صورت میگیره، برای اینکه همونطور که میبینین وضعیت اقتصادی به گونه ای هستش که تولید محصول و فروش محصول حتی برای یک بنیاد، برای یک بنگاه اقتصادی هم با چالش‌های زیادی روبرو هستش. ما در بحث فروش خیلی چالش داریم، در بحث بازاریابی خیلی چالش داریم و مثلا یک NGOی مثل جمعیت امام علی بنگاه اقتصادی نیستش و تمرکزش روی مسائل اجتماعی هستش و اگر که همکاری هایی صورت می گرفت توسط ارگان ها و نهادهای متولی که این بحث اقتصادی رو بارش رو از دوش ما بردارن، خیلی میتونستیم با سرعت بهتری پیش بریم.
قانون مشکل داریم تو این حوزه، یعنی مثلا یک بخشنامه آیین نامه یا حالا اگه خیلی مسئله جدی تر
ما اقتصاد مشکل داریم. ما
یعنی الان اجرا یا مواردی هست ولی حمایت
نمیکنه. بیمه خانم ها ما مشکل داریم.
قانونشو داریم.
ما اگر بنگاه اقتصادی بودیم بعد میرفتیم کد اقتصادی میگرفتیم و بیمه میکردیم.
یعنی میگه شما نمیتونید بیمهشون کنید، خودشون هم
یعنی
طرح سرپرست خانوار شاملشون نمیشه.
مگه
یه طرح بیمه در حقیقت با بانوان خانه
فقط افراد تحت پوشش یک جای خاصی باید بشن. ببینین خیلی مشکلات اجرایی وجود داره. از ثبت یک برندی بگیرین که میگم باید بره کاملا تو فیلد اقتصادی.
بله. یعنی پیوند بین کارهای فرهنگی و حوزه اقتصاد برای اینکه یک بخشی از حل مزلات فرهنگی بحث اقتصاد هستش، شما میگید این پیونده خیلی سسته و برقرار نیست.
شما گفتین فرهنگی، من میگم اجتماعی. بله. بیشتر راه حل واقعا خروج از خیلی از، ببینید خانومی که وارد بازار کار میشه حتی مسائل روانشناختی که با فرزندانش داره کاهش پیدا میکنه. یعنی بحث اقتصادی وقتی یه مقدار رو قلتک میفته خیلی فشارها از خانواده ها
کمتر
میشه.
بسیار خب، در بخش پایانی ازتون خواهم پرسید که این موارد رو آیا منتقل کردید؟ بالاخره چند ساله دارین کار میکنید در این زمینه، یه راهکارها و سازوکارهایی وجود داره که بعضن به موفقیت می انجامه که پیشنهاداتی از طرف سمنها به مجموعه بالادست انتقال داده بشه یا مجموعه همکار مثل بهزیستی و شهرداری و امسالام که دارن کار میکنن و اونها پیگیری کنن تا بتونن به صورت اصلاحیه‌ای بر قانون در حقیقت حل مسئله رو پیش ببرن. چون ما توی یکی از برنامه‌هایی که با موضوعات اجتماعی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که برخی از دوستانی که تو این حوزه اجتماعی فعالیت میکنن موزلاتشون رو کلاسه و دستبندی نکردن بفرستن مجلس اصلاح بکنه. نماینده مجلس در برنامه زنده روی خط میگفتن مواردی که فرستادن ما بهش توجه کردیم، اما مواردی آیا وجود داره که فرستاده باشن و ما پاسخ نداده باشیم؟ چون این هم مهمه. خب جناب آقای صادقی عزیز، ما شهرداری تهران با اتباع خارجی هم همون گونه برخورد میکنیم که در حقیقت اتباع کشور خودمون هستن یا نه اصلا
هیچ گونه فرقی مونن. برای ما هیچ کودک در واقع به طورت عام و تعریف شده کودک برای ما مهمه.
بله.
رنگش، دینش، جنسش و در واقع
تابعیتش
برای ما مهم نیست. همینطوری که در بیشتر این مؤسساتی که الان دارن با این کودکان کار میکنن با کودکان اتباع خارجی دارن کار میکنن.
اینه که حالا اسناد هویتی ندارن در
ما
سر برای شما
در واقع ملاک خدمت به این بچه ها هست. همینطوری که مقام معظم رهبری هم دستور عجید دادن در رسیدگی با اتباع خارجی، به خصوص اینهایی که این کودکانی که بازمانده تحصیل که ثبت نام بشن در آموزش و پرورش.
بله، چون ثبت نام نمیشن وقتی اوراق هویتی نداره، ثبت نام نمیشه.
ثبت نام نمیشن. الان گام اول مدت جهت این فرمایش حضرت آقا همین مدارس بود، یعنی آغاز این کار در جهت همین موضوع بود. خدمت این کودکان بالاخره هیچ تقصیری ندارن. ما حاصل یک مراودات سیاسی و جنگ‌های داخلی و اینها به یک کشور اسلامی و برادرشون پناه آوردن. طبیعتا ما باید نگاهمون رو به در واقع نگاه این که اینا اتباع خارجی هستن تغییر بدیم به یک نگاه در واقع هم نوع انسان بودنشون برامون ملاک باشه، که همینطور هم هست و خوشحالیم که در واقع این تربیه رو داریم ادامه میدیم و انشاءالله با جدیت. من توی نکته ای که آیا کجای کار ایراد داره که در واقع موضوع حل نمیشه، ببینید هیچ موضوعی به نظر من لاین حل نیست جز مشارکت عمومی، اعم از مردم، اعم از سمنها، انجیوها، سازمانهای مردم نهاد و 11 ارگانی که در قانون در
چه نمره میدید به هر کدوم از این سه دسته؟ سمنها، مردم، نهادها؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که مردم به نظر من توجهشون اینه که باید مسئولین انجام بدن، یعنی نهادها انجام بدن. هر دستگاهی به نوبه خودش داره فعالیت میکنه، اما گرد نشده و اون زنجیره به هم اتصال پیدا نکرده. حرفای من نافعی نیست که دستگاه ها مسئولیتشون رو انجام نمیدن، در کنار هم اقدام قشنگتر در واقع از اون هزینه هایی هم که داره میشه، از اون بودجه هایی هم که داره موازی داره انجام میشه کاهش پیدا میکنه در این وضعیت در واقع اقتصادی و اون در واقع اون تحریم هایی که بهش بالاخره مواجه هستیم. همه باید دست به دست هم بدیم این مشکل رو حل بکنیم. نه تنها این مشکل، تمام مشکل ها و مسائل آسیب های اجتماعی با کنار هم در آمدن تمام زنجیره هایی که در قانون تعریف داره، اهم از مردم، اهم از مسئولین در واقع اون نهادها و ارگان هایی که در قانون 11 ارگان شناخته شده، مثل کمیته امداد، بسیسی، قوه قضایه، آموزش و پرورش، شهرداری ها، شهرداری تهران و تمام 11 ارگانی که شناخته شدن.
پس شاه کلید یا بگیم شاه بیت حل این معما رو همکاری و همگرایی مردم، سمنها و ارگان ها
صرفا.
چون من یکی از سوالاتم این بود از ارد بزرگوار که خب میگیم بودجه، حمایت، پول، در یک کلام اگر همین الان پول باشد همه مشکلات ما حل میشه یا نه اون عدم همگرایی، برنامه‌ریزی بعضی جاها نسبتاً ضعیف و مجتمع نکردن آمار، اینا لطمه میزنه یا نمیزنه؟
کم بوده بودجه یا کم بوده نقدینگی مواجهیم در گذشته که به این صورت
باشم. همین میخوام این نتیجه بگیرم که فقط مشکل مالی نیست، یکی از قسمت‌های مهم حل این مسئله بحث مالی هست. هنوز هم به نظر میرسه این همگرایی در نهادها و ارگانها و ارتباطشون با سمنها و سمنها با هم دیگه و فرهنگسازی برای حمایت مردم و اینکه بپذیرن که واقعا باید کمک کرد، با کمک مردم میشه حل کرد، مثل سیل، مثل زلزله، مثل بقیه رویدادها، این هنوز آنگونه که باید نشده. در بخش پایانی که خدمتتون خواهم رسید راجع به حالا 2 دقیقه که حدودا فرصت خواهیم داشت، راجع به این که چه کارهایی کردین از جهت زیرساخت و اینکه آیا ثبت نام سازی، پورتال و بانک اطلاعات و موارد این چنینی خواهم پرسید و کارهای زیربنایی شهرداری تهران. اما سرکار خانم رحیمی، خدمت شما داشتیم صحبت میکردیم راجع به حالا راهکارها و مواردی که با هم گفتگو کردیم، بخشی از فرمایشات شما موند به همراه کلام پایین.
ببینین راهکارها اگر که بخوایم از نگاه NGO ها نگاه کنیم به یک جنبندی میرسیم، وگر از نگاه کلانتری نگاه کنیم باز به یک مسئله دیگه میرسیم. در نگاه کلان ما برنامه محور پیش نمیریم در مورد آسیب های اجتماعی، کاملا احساسی و دستوری هستش برخورده با قضایا، فلزا علمی نیستش. همونطور که آقای موسوی چلک هم اشاره کردن، ما با یک مسئله اجتماعی برخورد اجتماعی و علمی اجتماعی به هیچ عنوان نداریم. اگر داشتیم هیچ وقت طرح جمع‌آوری از توش در نمی اومد که واقعا با هیچ عقل و منطق تجربیات اجتماعی، تجربیات زیسته ما و تجربیات جهانی جور در نمیاد که ما بتونیم به صورت ضربتی مسائل آسیب‌های اجتماعی رو حل کنیم.
الان این طرح قرار اجرا بشه مجددا؟
الان این طرح اجرا داره میشه، فکر می‌کنم از فرمانداری تهران
ولی بازوهای مددکاریش میشن
بهزیستی مجری بله طرح هستش. ببینین ما باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم برای از بین بردن کار کودکان. ما وقتی صحبت میکنیم که دلیل فرق هست، میگن خب اونا رو نگین، اونا غیر ممکنه، بیاین راهکارهای ممکن بدین. ما اگه برنامه داشته باشیم، ما در حقیقت وقتی میخوایم یه مسئله اجتماعی رو حل کنیم، میخوایم یه غیر ممکنی رو ممکن کنیم با برنامه ریزی. همطور که گفتین بحث در حقیقت بودجه یک بخش کوچیکی از مسئله هست. دو تا ما مشکل داریم، یکی نمیدانیم میخواییم چه کار کنیم، یکی نمیتوانیم اون کارهایی رو که میخواییم انجام بدیم، و ما بیشتر ضعفی که داریم به نظر من در بحث دانش هستش. دستگاه های زیر ربط که ورود میکنن دانش و تجربه کافی برای ورود به مسئله رو ندارن. وقتی که ما میخواییم یک کودک رو از چرخه کار خارج کنیم، نفر ساعت مددکاری زیادی باید برای این قضیه هزینه کنیم. شما هر چقدر، ما الان یک خانواده فقیر رو که در حاشیه تهران زندگی میکنه و دچار فقر فرهنگی هم به تبع فقر اقتصادی شده، شما برین هر شب 1,000,000 تومان در خونهشون پول بدین، آیا فقرش ببینیم بعد از یک ماه برطرف میشه؟ خیر نمیشه. این خانواده نیاز به توانمندسازی داره. توانمندسازی با پول خرج کردن فرق داره. توانمندسازی یعنی بیستیم کنار اون خانواده و نفر ساعت انسانی هزینه کنیم برای اینکه واقعا تغییری رخ بده.
در یک کلام بفرمایید شیوه ارتباط گیری مجموعه شما چی هست؟ چون مهمان تلفنی هم پای خط داریم. چون خب دستگیری یا گرفتن یا حتی دعوت کردن توسط تیم مددکاری به نوعی جمع‌آوری به حساب میاد دیگه، چون باید از درگاه بچه به پدر و مادر برسن دیگه. شما مدل در حقیقت رسیدن به خانواده رو چطور پیاده میکنید؟
ببینید این گرفتن به
چون ممکنه
رسیدن به خانواده
بچه فراری بشه،
اگه داوطلبانه بیاد سمت شما، نه اینکه شما برین سمت بچه دستشو بگیرین به زور بکشین بیارین. شما باید امکاناتی و فراهم کنین و چهره ای رو از خودتون به نمایش بذارین که بچه دوستش. شما اگه الان مثلا 5 نفر برین توی محله، 5 تا بچه که دارن کار میکنن جمع کنین، بگیم بیاین با هم فوتبال بازی کنیم، بچه‌ها شما فرار میکنن؟ بگیم بیا با هم بریم رستوران غذا بخوریم، بچه‌ها شما فرار میکنن؟
به نظرتون اینه که این مدل قابل پیاده شدن هست با توجه به تعداد زیاده؟ چون اگه 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر بودن میشد اصلا مدل رفاقت.
شما 100 نفر رو واقعا از چرخه کار خارج کنین خیلی ارزشمندتر از اینه که یه ما همه بچه ها رو جمع کنین. الان دوستان گفتن ما خوشحالیم که دیگه بچه ها تو چاره ها نمیبینیم. ما به عنوان کسانی که مخالف کار کودک هستیم و از دیدن این بچه ها در چاره ها بسیار ناراحت هستیم، الان خوشحال نیستیم، برای اینکه خیلی از بچه ها میدونن، به قولشون میگن بگیر بگیره، این ماه نمیریم سر کار، میریم یه جایی که بدتره، همونطور که گفتم میریم یه جایی که زیرزمینی کار کنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. اما شنونده و در حقیقت مهمان تلفنی برنامه‌مون سرکار خانم دکتر زهرا سایی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس هستن. سلام سرکار خانم سایی، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی با موضوع کودکان کار، راهکارها و چالش‌ها.
بنده هم از سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دارن میشنون.
بسیار خوب. سرکار خانم سایی، چون دقایق و لحظات پایانی برنامه هستش، شما بفرمایید برای ما که مجلس با توجه به وظیفه نظارتیش در حقیقت چطور این مسئله رو پیش میبره و میخواد حل بکنه بحث کودکان کار رو، و یا احتمالاً اگر نواقصی در قوانین هستش اونها رو چطور میخواد رفع و رجوع بکنه؟ برنامه داره یا خیر؟
حالا در این مدت کمیسیون اجتماعی نسبت موضوع کودکان کار چند برنامه رو محور کار خودش قرار داد. اینکه بحث تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود، با توجه به اینکه قانونی که در سال 1981 تصویب شده و یک سری نواقصی داشت، این رو ما در سال گذشته بررسی کردیم و به صحنه علنی اومد و در اونجا موارد به صورت شفاف و صریح مصادیق هم مشخص شد، اینکه کودکان در چه حوزه‌هایی به عنوان حالا کودک کار شناخته میشن، چه چطور. بعد قوانین ما داشتیم، قانون کار ما منع میکنه زیر 15 سال اشتغال کودکان رو، یا 15 تا 18 سال در مشاغل سخت و زیان‌آور رو، یا قوانین قانون اساسی مواد اشاره شده بودن به صورت صریح و شفاف و مصداقی در این قانون حمایتی خیلی اومده موارد درست شده.
توضیح نظارت چطور؟ آیا به ایسی نظارت... شما گزارش میده یا مرکز آمار؟
بله،
حدوداً 20 بله. سالی بیشتر فرصت نداریم، فقط بفرمایید.
بله بله، همینطور هستش. ما هم هر از گاهی خود کمیسیون نظارت هایی رو داره برای حالا اون دستگاه های متولی، هم همینطور جلساتی رو داریم و خواهشمون هستش که برن در کارگاه هایی که حالا مشغول کار هستن کارگران، بررسی کنن و ببینن، چون بیشتر کارگرهای غیر رسمی اینها دارن کار میکنن در زیرزمینی و این نظارت ها رو داریم. اما خب اونطور کار بسیار زیاد هست.
متشکرم. خوبه که خروجی نظارت هاتون و آمارهای رسمی هم از طریق شما منتشر بشه در اختیار فعالان قرار بگیره. متشکرم. خدا نگهدار.
انشاءالله.
اما جناب صادقی، با توجه به مهمانی که داشتیم دیگه با شما تشکر میکنم از حضور شما، دیگه فرصت به اتمام رسید. و با شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و درود بی پایان به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم روز روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار در خدمتون هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو و انشالله که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. در اولین قدم با شما همراه میشیم و گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای ادبیات و بشنویم در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانسنگ رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره واژه ارگانیزیشن و ارگانایزد توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه ارگانیزیشن معادل فارسی سازمان براش در نظر گرفته شده. واژه سازمان واژه‌ای که از حوزه جامعه شناسی وارد زبان فارسی شده و در زبان عمومی هم کاربرد پیدا کرده. اگر بخوایم تعریفی از واژه سازمان بدیم، باید بگیم که سازمان گروهی از افراده که با هدف یا علاقمندی خاصی گرد هم میان و روابط و ساختار مشخصی به وجود میارن. واژه بعدی همون جور که عرض کردم واژه ارگانایزد هست. واژه ارگانایزد که از واژه ارگانایز گرفته شده و پسوند ایدی گرفته، معادل سازمند براش در نظر گرفته شده. حتما شما شنوندگان عزیز واژه ارگانایزد رو با تلفظ ارگانیزه شنیدید. باید در نظر داشته باشیم که پسوند ایزه که در زبان فارسی هم بسیار رایج شده از جمله پسوندهایی که از زبانهای فرانسه و انگلیسی وارد زبان فارسی شده و به هیچ وجه این پسوند مربوط به زبان فارسی نیست. مثلا در بعضی از گفته ها و نوشته ها میبینیم و میشنویم که گفته میشه ایرانیزه شده، در حالی که باید بگیم ایرانی شده نه ایرانیزه شده. برای اینکه بتونیم تعریفی هم از واژه ارگانایزد یا سازمند خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم، باید بگیم که سازمند به هر مجموعه یا ساختاری گفته میشه که سازماندهی شده باشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی. نوری تازه در آسمان ولایت امروز می درخشد. کودکی از تبار پاکان
چشم به روی دنیا می گشاید، امام هادی علیه السلام پیشوای دهم شیعیان جهان دنیا رو با تولد خود روشنایی تازه‌ای می بخشد. بله، میلاد با سرسعادت دهمین پیشوای مسلمین جهان امام علی النقی هادی امت امام هادی علیه السلام رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اما سال روز بازگشت آزادگان سرفراز و عزیزمون به کشورمون رو در سال 69 گرامی می